وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که یکی از ادله اکتفا به نکول منکر جهت صدور حکم علیه منکر صحیحه محمد ابن مسلم هست در مورد اخرس که مرحوم نراقی هم در مستند به این صحیحه استدلال کرده و مثل صاحب شرایع قائل شده به کفایت نکول منکر برای محکومیت منکر. اشکال ما این هست که این روایت در صدد بیان حکم منکر نیست، بنابراین از این جهت ابهام داره، بلکه در مقام بیان کیفیت حلف اخرس است. دو شاهد داریم. شاهد اول سوال راویه. راوی سوال میکنه از کیفیت حلف اخرس. در ابتدای این روایت محمد ابن مسلم گفت که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاخرس کیف یحلف اذا دعی علی. پس موضوع سوال کیفیت حلف اخرس است. امام هم فرمود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یکی از قضاوت‌هایی که داشتند چنین وضعیتی رو مهیا کرد، یعنی یک کاسه آب آوردن، حضرت دعایی نوشت، داخل کاسه آب گذاشت و به اخرس فرمود که این آب رو بنوشد، اون هم امتناع کرد. پس این روایت در صدد بیان نحوه قسم خوردن اخرس.
یعنی
اما امام نمیخواد تمام زوایای مسئله رو که بیان بکنه، چون در مقام بیان احکام مسئله مورد بحث که نیست، در مقام بیان حکم اخرس. اگر راوی سوال میکرد که یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله، مثلا اگر چنانچه منکر انکار کرد ما چه کار بکنیم؟ یعنی مدعا علی منکر شد و انکار کرد، وظیفه ما چیه؟ خب بله، اونجا در صدد بیان حکم منکره. میگیم خب در چنین جایی امام فرمود که جناب منکر قسم میخوره، اگر قسم نخورد حکم علیه او صادر میشود. خب به این روایت میشه استناد کرد برای اکتفاء به نکول جهت صدور حکم علیه منکر. اما مسئله در مورد نحوه قسم اخرس هست، لذا امام به صورت کلی جواب داده اخرس به این صورت قسم بخوره. حالا که در قضیه امیرالمؤمنین این روش اجرا شد، اخرس قسم نخورد، امتناع کرد، امیرالمؤمنین هم حکم صادر کرد. خب آیا به صرف نکول حکم صادر شده؟ اینجا که در مقام بیان نیست، به جهت این که در صدر روایت مورد سوال و موضوع بحث کیفیت حلف اخرس. شاهد دوم این است که ما روایاتی داریم که در این روایات فرمود یا منکر حلف انجام بدهد یا حلف را به مدعی رد کند. خب در این روایت حلف به مدعی رد نشده، بدون رد حلف به مدعی امام حکم رو صادر کرده. این خلاف اون روایاتی است که صراحت دارد در این که منکر مخیر است بین دو کار، یا حلف انجام بده یا این که حلف را به مدعی رد کند. خب با اون روایات تعارض میکنه. اون روایات ناظر است به این که منکر بین دو راه مخیره، یا حلف یا رد یمین. این روایت میگوید بعد الامتناع و عدم الحلف صادر میشه، یعنی ظاهر این روایت عدم رد به مدعی است، به محض انکار محکوم است، در حالی که اون روایات گفت بعد از انکار حق رد داره. اون روایات حق رد ثابت کرده، این روایت به تعبیر مرحوم محقق نراقی حق رد رو ساقط کرده. خب میشه متعارض. پس بنابراین این روایت در مقام بیان حکم منکر نیست. نتیجه این میشه که به این دو قرینه این روایت برای مدعای مرحوم نراقی و پیروان مرحوم نراقی است، این روایت مخدوش میشه، یعنی این قابل استدلال نیست. چجوری جمع؟
قاضی داره ولایت باشه، اصلی اولی اینه که یا حرف انجام بیدارد بشه.
بله.
ولی قاضی این ولایت را در صورت مکول یا موارد خاص خودش
رسن خوش بده، نبود این صورت گرفته باشه. اصلا صحبت از قاضی نیست، همه دعوای ما سر همینه که آیا قاضی میتواند رد کنه. یعنی منکر کلن روزه سکوت گرفته، نه قسم میخوره نه یمین رو به مدعی رد میکنه. خب در این صورت آیا حاکم قسم رو رد کنه به مدعی یا حکم رو صادر کنه علیه منکر؟ اصلا در روایات سخنی از حاکم نیست.
صحیحه، حضرت این کار کرده، حالا که این قسم به هر شکلی باشه حضرت
پس از امتناعش
حکم صادر کرده.
خب این پس از امتناع که شما میگید، این فا به این دو قرینه که گفتیم به معنای ترتب ما بعد فا بر ما قبل فا نیست. خیلی از جاها فا برای ترتب نیست. در جایی که قرینه‌ای برخلاف است ما به اون قرینه عمل میکنیم. بله در علم ادبیات خوندیم فا برای ترتب مدخول فا بر ملحوق فاست، اما به شرطها و شروطها. در اینجا ما دو تا قرینه داریم که این دو قرینه شاهد است بر عدم ترتب. یکی همین عرض کردیم دیگه، شأن نزول این حدیث و سؤال راوی، دوم تعارض با ادله و روایات دیگه. طبق این روایت به محض نکول از یمین محکوم است. طبق روایاتی که قبلا خوندیم علاوه بر نکول از یمین یک راه دیگه هم داره. اون راه چی بود؟ رد یمین توسط خود منکر به مدعی. اون راه برای این بازه، به عبارت دیگر حق رد یمین داره. منکر طبق اون روایات حق دفاع داره. حق دفاع به لسان روایات از دو راه، یا قسم میخوره بری و ذمه میشه، یا قسم را رد کند به مدعی. خب در اینجا حق دوم رو امام بیان نکرده، یعنی به محض نکول از یمین محکوم شد، پس حقش ضایع شد. درسته؟ امام که نمیاد حق مردم رو ضایع کنه. بنابراین باید بگیم این روایت در صدد بیان حکم منکر نیست. این وجه جمعه. خب اما روایت دیگر، بنابراین از این حدیث ما نتوانستیم استفاده کنیم، حداقل ما شک میکنیم با توجه به این دو قرینه‌ای که عرض شد، شک داریم آیا امام سلام الله علیه در مقام بیان حکم منکر هست یا در مقام بیان نیست. در صورت شک از حجیت ساقط میشه. در شک که در حجیت ما میگیم شک که در حجیت مسابق است با عدم حجیت. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دلیل دیگری که مرحوم نراقی استدلال کرده روایت بصری است که من این روایت رو خدمت شما بخونم ببینیم آیا این روایت به درد این مدعا میخوره یا نه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی ابن ابی عن یاسین الضرير عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله قال قلت للشیخ، منظور از شیخ امام کاظم علیه السلام، چون در نهایت خفقان و اختناق بوده در زمان حضرت، لذا با کلمات و اسامی مستعار گاهی عقل شده. قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق. مردی ادعای حق میکنه برای در مورد کسی. فلم تکن له بینتون به مالهی، بینه هم مدعی ندارد. قال فیمین المدعی، مدعی قسم میخوره. فان حلف فلا حق له، اگر مدعی قسم خورد تبرئه خواهد شد، حقی برای مدعی نیست. و این رد الیمین علی المدعی، اگر قسم نخورد و یمین را به مدعی رد کرد، فلم یحلف، مدعی هم قسم نخورد، فلا حق له، این اگر مدعی قسم خورد حقش ثابته، اگر قسم نخورد فلا حق له. و این لم یحلف فعلیه، اگر جناب منکر قسم نخورد بر اوست، یعنی ملزم می شود به حق، حق علیه او ثابت می شه. حالا و ان کان المطلوب بالحق قد مات، اگر مدعا علی فوت شده، فاقیمت علیه البینتو، بیانه اقامه شد، این بیانه تنها کافی نخواهد بود. فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، باید قسم به خدا بخوره بگه که لقد مات فلانون و ان علی و ان حقه لعلی، به حق من به گردن این میت هست. فان حلف، اگر مدعی قسم خورد، فلا و الا فلا حق له. حالا این روایت دیگه طولانیه، خلاصه اینه که این روایت در دو موضوع بحث داره، یکی در مورد کسی که زنده است منکر شده، امام فرمود وقتی که منکر است قسم بخوره، اگر قسم خورد فریاذمه است، مدعی حقی نخواهد داشت، اگر قسم نخورد قسم را به مدعی رد کند. بعد فرمود که اگر جناب منکر قسم نخورد فعلیه ملزم می شود به این حق، یعنی با نکول محکوم است. دیگه اینجا صحبتی از رد یمین توسط حاکم نیست. در فقره دوم می‌فرماید حالا اگر این مدعا علیه مرد از دنیا رفته، یا بعد از ادعا از دنیا رفته یا قبل از ادعا از دنیا رفته، یه شخصی علیه میتی ادعای دین می‌کنه، اگر مدعا علیه میت باشد علاوه بر بینه مدعی باید حلف هم اجرا بکنه. پس یکی از مواردی که مدعی علاوه بر بینه نیاز به حلف دارد ادعا علیه میته. امام می‌فرماید اگر مدعا علیه میت است علاوه بر بینه حلف انجام بده. چرا؟ چون ممکنه همین میت حق رو ادا کرده، الان نمیتونه از خودش دفاع کنه. اگر میت نبود و زنده بود چه بسا بینه اقامه میکرد بر ادای حق. مدعی ادعا کرده که علیه این مدعا علی که الان میت هست حقی دارد، بینه هم آورد. خب بله، تا اینجا ادعا ثابته. اگر این میت نبود و حی بود چه بسا ممکن بود ادعا کند که دین را ادا کرده است. پس میشد مدعی، بینه هم اقامه میکرد، بری و ذمه میشد. حالا چون این شخص نمیتواند از خودش دفاع کنه به جهت این که اگر زنده بود مدعی میشد، بینه قامه میکرد، چون نمیتواند از خودش دفاع کند، این آقای مدعی علاوه بر بینهی که اقامه کرده یک حلف هم انجام بده. بعد امام فرمود که در اون آخر روایت فرمود فَإِنْ اِدَّعَا بِلَا بَيِّنَةٍ، اگر مدعی علیه میت ادعا کرد بدون بینه، ادعایی کرد اما بینه نداشت، فلا حق له، دیگه هیچ حقی نخواهد داشت. چرا؟ برای این که لَأَنَّ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيِّن، مدعا علیه حی نیست. اگر حی بود میتونست از خودش دفاع بکنه. چجوری دفاع کنه؟ ولو کان حیان، اگر حی بود لالزم الیمین، ملزم به یمین میشد. اگر حی بود حاکم او رو ملزم به یمین میکرد، یا قسم میخورد یا قسم را به مدعی رد میکرد، یا این که حق علیه او ثابت میشد. لو کان حیا لالزم الیمین او الحق او یرد الیمین علی فمن ثم لم یثبت الحق، چون اگر زنده بود این راه ها بود، یا خودش قسم بخوره یا قسم رو به جناب مدعی رد کنه، یا نه قسم بخوره نه رد کند، در اون صورت محکوم میشد. خب ذیل روایت هم ناظر است به این که به صرف نکول از یمین و نکول از رد محکوم است. این هم روایت دوم. پس خلاصه این شد که در این روایت دو فراز و فقره از روایت دلیل است بر اکتفاء به صرف نکول منکر، یکی عبارت و الا لم یحلف فعلیه، یعنی اگر منکر قسم نخورد محکوم است. امام نفرمود که حاکم قسم را به مدعی رد کند. این یک. پس از اطلاق این عبارت میفهمیم که توسط حاکم رد مشروع نیست. دوم، ذیل روایت که فرمود اگر این منکر زنده بود یا ملزم به یمین بود یا رد می کرد یمین را و یا محکوم بود. امام نفرمود که راه دیگری هم هست و اون رد حاکم یمین را به مدعی. این استدلال به روایت. ما دو تا بحث داریم، یکی بحث سندی داریم، یک بحث دلالی. اما بحث سندی، این روایت ضعیفه. این روایت در کتاب شیخ کلینی، کتاب کافی هست، تهذیب و من لا یحضر الفقیه، یعنی هم مرحوم شیخ صدوق، هم مرحوم کلینی و هم شیخ طوسی، هر سه بزرگوار نقل کردن. منتها هر سه طریقشون میرسه به یاسین ضریر. مرحوم کلینی نقل کرد از محمد ابن یحیی که از اجلای اصحابه و شیخ مرحوم کلینی، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان یاسین ضریر، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هم توثیق شده، معروف است به عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میمون بصری. اما یاسین ضریر توثیق نشده. مرحوم شیخ صدوق هم طریقش به یاسین ضریر از ابن باب، علی ابن بابه پدرشون و محمد ابن حسن، هر دو از سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همیری، از محمد ابن عیسی ابن عبید، ان یاسین ضریر البصری. مرحوم شیخ طوسی هم در روایتی که همین روایت رو به یاسین ضریر میرسونه. پس هر سه بزرگوار طریقشون به یاسین ضریر. یاسین ضریر هم توثیق نشده. بله دیگه، مجهوله، توثیق نشده. البته کتاب‌های زیادی داره در علم رجال، اصحاب رجال برای ایشون کتاب‌های زیادی نوشتن اما توثیق نکردن. یاسین ضریر زیات بصری. نه، وقتی توثیق نشده ما نمیدونیم. در مورد زندگی نامه ایشون ما هیچ اطلاعی نداریم و ما هیچ قرینه هم بر وثاقت نداریم، یعنی نه از توثیقات عامه نه از توثیقات خاصه اینجا نیست. مرحوم محقق نراقی میفرماید گرچه این روایت ضعیف است اما منجبر است به عمل اصحاب. اصحاب به این روایت عمل کردن اولا، ثانیا در کتب اربعه ذکر شده. این قرینه است بر موثق بودن این روایت. این فرمایش مرحوم نراقیه. اشکال ما این است که انجبار به عمل اصحاب اول کلامه. این یک ادعای بدون دلیله. اگر اصحاب به این روایت عمل کردن پس چرا اختلاف دارن؟ اگر ظاهر این روایت این است که به صرف نکول منکر حکم علیه او صادر می شود، چرا اصحاب اختلاف دارن؟ بلکه مشهور اصحاب به این مد فتوا ندادن. بنابراین این فرمایش مرحوم نراقی اول کلامه. ما این فرمایش رو نمی پذیریم که اصحاب این روایت رو تلقیه به قبول کردن. این اولا و ثانیاً وجود در کتب اربعه که دلیل بر صحت روایت یا تصحیح روایت نمیشه. بله اگر اخباری باشیم، اخباری ها همه روایاتی که در کتب مشهور هست همه رو حجت میدونن، اما این مبنا باطله. صرف وجود یک روایت در کتب مشهوره دلیل بر تصحیح روایت نیست. اگر منظور این است که این روایت مشهور است بنابراین حجت است، مشهور بودن در جایی است به منافع است که تعارضی باشه. اگر دو روایت متعارض شدن، روایت مشهوره رجحان دارد، اینجا که تعارض نیست، لذا این فرمایش مخدوشه. پس اشکال عمده ما ضعف سند روایته، اما در مورد دلالت انشاءالله جلسه ای بعد باشه. الله
خب شما مثلا داداشو اگه مریض شکست کرده در حال حاضر